بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با مباحث حکم تعریف حکم رو عرض کردیم، تعریف یا ماهیت حکم رو بحث کردیم، اقسام حکم رو بحث کردیم، مراتب حکم رو بحث کردیم، قواعدی در ارتباط با مسئله حکم مثل قاعده تبعیت احکام از مصالح، قاعده ملزمه حکم عقل و شرع، قاعده عدم خلو بالواقع از حکم، اینا رو بحث کردیم و رابطه اینها رو با هم گفتیم. سرفصلی که الان میخوام بحث کنیم عبارت است از ارتباطاتی که احکام بین خودشون دارن. پس الان میخوام از رابطه‌ای که احکام بین خودشون دارن بحث کنیم. اولین بحث ما از رابطه احکام تکلیفی با همه، بعد بحث از رابطه و حکم تکلیفی و حکم وضعی هم خواهیم کرد. پس اون سرفصل کلی رابطه احکام با یکدیگره، بعد جزئی ترش میشه رابطه احکام تکلیفی با یکدیگر. احکام تکلیفی با هم چه رابطه ای دارن؟ در ارتباط با روابطی که در احکام تکلیفی وجود داره، یک رابطه بسیار معروف و مشهوری وجود داره و اون عبارت است از این که احکام تکلیفی با هم دیگه تضاد دارند. پس چه رابطه‌ای بین احکام تکلیفی با هم وجود داره؟ رابطه‌ای به نام تضاد. هر حکم تکلیفی با حکم تکلیفی دیگه ضد است، که اون حکم تکلیفی میتونه وجوب باشه با حرمت. سرآمد تضاد احکام تکلیفی با هم دیگه تضاد وجوب و حرمت با یکدیگر است، ولی میتونه اون تضاد بین وجوب باشه و استحباب، میتونه بین وجوب باشه و اباحه. حال معتقدن که حتی وجوب با استحباب هم تضاد داره، وجوب با اباحه هم تضاد داره. خب چجوری وجوب با اباحه تضاد داره؟ اباحه که میگه میتونی انجام بده، میتونی ترک بکنی، خب اونم که میگه حتما انجام بده، اینا چه تضادی با هم دارن؟ آن فهمن حکم اباحه عبارت است از این که شما همونطور که مجازب انجامید مجازب ترکید، اما وجوب چی میگه؟ میگه نه، مجازب ترک نیستی. بین اون حکمی که در بطن خود اجازه به ترک میدهد و اون حکمی که به هیچ وجه اجازه به ترک نمیده، بین اینها تنافی وجود داره. نمیشه یک فعلی هم مباح باشه و هم واجب باشه. مباح باشه یعنی من میتونم ترک کنم، واجب باشه یعنی نمیتونم ترک کنم. به همین منوال وجوب و استحباب با هم تضاد دارن، هم مستحب هم واجبه. مستحب و واجب با هم دیگه متضاد دارن. استحباب یعنی انجامش بهتر است اما ترکش هم ممنوع نیست. خب اون یه واجبه، یعنی ترکش ممنوعه. میشه هم ترکش ممنوع نباشه و هم ترکش ممنوع باشه؟ نمیشه. پس استحباب و وجوب هم با هم دیگه تضاد دارن. خب دیگه بقیهش هم روشن، حرمت و کراهت و اینا هم به همین معنی. پس آن معتقدن که احکام تکلیفی خمسه بین خودشون تضاد وجود داره و وجود دو حکم بر فعل واحد از قبیل اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین هم استحاله عقلی دارد. این بحثی است که آقایون دارد. خب ما در کبرای این بحثیم، یعنی واقعا احکام خمسه با یکدیگر تضاد دارن یا تضاد ندارن. اگه بخوام همین بحث رو یک جور دیگه مطرح کنیم، میتونیم به این تعبیر بگیم آیا اجتماع دو حکم از احکام خمسه در یک شی جایز است یا جایز نیست. این عبارتون اخرى اینه که احکام خمسه با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن. چون اگه شما اثبات کردید که تضاد دارن، خب اجتماع ضده محالن دیگه. یعنی باز شما لازم نیست اثبات کنید که اجتماع ضدین استحاله داره، چون استحاله اجتماع ضدین ثابت شده در محل خودش. ولی عرض کردم این بحث رو به دو صورت میشه بیان کرد، اما صورت دقیقترش همون صورت اول است. این دو صورت یه تفاوتی با هم دارن، من به تفاوتش اشاره کنم که به دقت بحث توجه بیشتری داشته باشید. عرض کردیم یه بحث اینه که آیا احکام خمسه با هم دیگه تضاد دارن یا تضاد ندارن. یه طرح بحث اینه. طرح بحث دوم اینه که آیا دو حکم از احکام خمسه میشه بر فعل واحد اجتماع کنن یا نمیشه اجتماع کنن. خب ممکنه شما بگید احکام خمسه با هم دیگه تضاد ندارند، اما اجتماعشون هم محاله. پس احکام خمسه با هم تضاد ندارن اما اجتماعشون محاله. خواهی تضاد ندارن چجوری اجتماعشون محاله؟ چون لغوه. ممکنه کسی اینو بگه دیگه. به خاطر این بعضی هم تصورشون اینه که این دوتا مسئله باید بشه، این یه مسئله نیست. یه بار بحث کنیم بین احکام خمسه تضاد وجود داره یا تضاد وجود نداره. یه بارم بحث کنیم مثلا اجتماع دو حکم از احکام خمسه بر فعل واحد جایز است یا جایز نیست، یعنی ممکن است یا ممکن نیست. خب حالا من ادامه بحث رو که بگم روشن میشه که دقیقا مرکز نزاع چیه. این بحث دوم غیر از اجتماع امر و نهیه، این که آیا اجتماع دو حکم متضاد بر فعل واحد جایز است یا جایز نیست، تصور نکنید همون بحث اجتماع امر و نهی خودمونه. اجتماع امر و نهی بحث صغرویه، ولی این بحث کبرویه. ما در ادامه همین بحث، یعنی رابطه تضاد بین احکام خمسه، به یاری پروردگار بحث اجتماع امر و نهی رو مطرح میکنیم. چون اجتماع امر و نهی بهترین جایی که باید براش قرار داد زیل این بحثه. ولی اجتماع امر و نهی دقیقا صورت مسئله امکان اجتماع دو حکم از احکام خمسه بر فعل واحد نیست. چون اصلا اجتماع امر و نهی بحث صغروی، بحث کبروی نیست. حالا بعد بحثشون. خب حالا ما با طرح بحث اول داریم وارد بحث میشیم، آیا احکام خمسه تکلیفیه با همدیگه تضاد دارن یا با همدیگه تضاد ندارن. این صورت مسئله ماست. مشهور اصولی میگن که احکام خمسه تکلیفیه با همدیگه تضاد دارن. مشهور اصولی معتقد به تضاد دارن. اما بعضی از اصولین میگن نه، احکام خمسه تکلیفی با هم دیگه تضاد ندارن. از جمله بزرگوارانی که معتقده به عدم تضادن مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفرمان احکام پنجگانه تکلیفی با هم دیگه تضاد ندارن. دلیل ایشون بر مطلب چیه؟ های اصفهانی می‌فرمایند که تضاد از اوصاف اعیان خارجی است. تضاد یعنی عدم امکان اجتماع در عالم عین. عدم امکان اجتماع در عالم عین میشه تضاد. خب پس اون دو شیئی که شما متضاد مینامید باید وجود خارجی داشته باشن. دو شیء رو ما میتونیم بگیم متضادن که وجود خارجی داشته باشن، که ما بحث کنیم آیا اجتماع اینها در عالم خارج ممکن است یا ممکن نیست. اما اشیایی که خودشون اصلا وجود خارجی ندارن معنا داره بحث کنید که اجتماعشون در عالم خارج ممکن است یا ممکن نیست؟ اصلا وجود خارجی نیستن که اجتماع داشته باشه. نه اجتماع تنهایی هم تو عالم خارج نیستن، چه خاصه مجتمع هم باشه دیگه. تکرار میکنم، پس ایشون میفهمن تضاد یعنی عدم امکان اجتماع در عالم عین و وجود خارجی. خب اگه تعریف تضاد اینه، پس تضاد از اوصاف اشیاء و موجودات خارجی است. پس هر چیزی که ماهیتاً وجود خارجی نخواهد داشت وصف تضاد رو نمیپذیرد. آی اصفهانی این مسئله رو توصیه میدن، میگن تماثل هم همینه. تماثل هم نسبت به اعیان خارجیه و موجودات خارجیه معنا داره. به خاطر این ایشون میفهمن نه استحاله اجتماع زدن، نه استحاله اجتماع مثلن در ارتباط با حکم شرعی هیچ کدوم معنا نداره. البته معنا نداره به این شکلی که آقایون اصولین میگن، بلکه همون نتیجه رو ما به شکل دیگری خواهیم گرفت. ولی این استحاله اجتماع زدن نیست، استحاله اجتماع مثلین نیست. خب پس ایشون فهمودن تضاد از اوصاف اشیاء خارجی است، و الان شما میخواد این وصف شیء خارجی رو تطبیق کنید با حکم. حکم چیه؟ امر خارجی است؟ نه، امر اعتباری است. امر اعتباری رو هیچ وقت شما در عالم عین و خارج نمییابید. امر اعتباری وجود داره اما در عالم اعتبار وجود داره. پس از آنجا که احکام شرعی امور اعتباری هستند و امور خارجی نیستن، از اعیان خارجی نیستن، و تضاد هم وصف اعیان خارجی است، پس احکام شرعی متصف به وصف تضاد نمی شوند. به نتیجه استحاله اجتماع ضدین در ارتباط با احکام شرعی معنادار نخواهد بود. چی معنا کردن؟ مطمئنین اینطوری بود؟ درست. خب بعد حالا مرحوم اصفهانی آقای خویی هن یا آغازی هن کدوم یکی هن؟ بعث اعتباری میدونست آیه اصفهانی، بعث اعتباری میدونستن، ایشون هم اعتباری میدونست. آره، یعنی اعتراض شما وارد نیست به ایشون، چون ایشون خودش بعث اعتباری میدونست. حالا ادامه بحث ایشون هست. خب تا به اینجا فرمایش مرحوم اصفهانی بر این اساس بود که ما بگیم حکم یه امر اعتباری است. سوالی از مرحوم اصفهانی میشه که خود ایشون میپردازن به این بحث، من دارم کلام ایشون رو میگم، حالا به صورت سوال جواب میگم ولی کلام کلام ایشون. خب حالا اگه ما گفتیم حکم شرعی اراده و کراهت است، وقتی میگیم این واجب شرعی است، یعنی خداوند متعال اراده کرده است که شما اینو انجام بدید. وقتی میگیم حرام شرعی است، یعنی خداوند متعال کراهت دارد که شما اینو انجام بدید. خب حالا اگر حکم شرعی رو اراده و کراهت گرفتیم، بازم حرف شما درسته یا حرف شما درست نیست؟ به دیگر سخن، آیا این که شما می‌فرمایید استحاله اجتماع ضدین در احکام شرعی تطبیق نمی‌شود، فرمای شما علی المبناس یا علی جمیع المبانی اینه؟ با بله شما حکم رو اعتباری میدونستید، میگفتید حکم بحث اعتباری است، در اعتباریات جاری نمیشه، ولی ادعی گفتن حکم یه امر حقیقی است. چرا؟ چون حکم اراده است. وقتی که شما اراده دارید که فرزندتون یه فعلی رو انجام بده، یعنی حکم دارید، یعنی واجب است. وقتی کراهت دارید، یعنی حکم دارید. خب حالا یه کسی بگه احکام شرعی عبارت است از اراده و کراهت مولا، بازم حرف شما معنا داره یا معنا نداره؟ آیه اصفهانی میفهمن اینی که ما گفتیم فرقی نیست که شما حکم رو امر اعتباری بدونید، که حالا امر اعتباری هم خودش باز طیف‌های مختلفی داشت، یا حکم رو اراده و کراهت بدونید. الا ای حال به نظر ما تضاد در ارتباط با احکام خمسه بی‌معناست و استحاله اجتماع ضدین نسبت به وجوب و حرمت و سایر احکام شرعی تطبیق نمیشه، حتی اگه اراده و کراهت بدونید. خب پس الان آیه اصفهانی میخوان استدلال کنن که اگر حکم اراده و کراهت هم باشه، بازم اجتماع ضده نسبت به او تطبیق نمیشه. خب ایشون فهمن که اگر حکم اراده و کراهت باشه، یا باید به لحاظ موضوع غیر قابل اجتماع باشه، یا باید به لحاظ متعلق غیر قابل اجتماع باشه. یه بار دیگه، اگر حکم اراده و کراهت باشه، یا باید به لحاظ موضوع غیر قابل اجتماع باشه، یا باید به لحاظ متعلق غیر قابل اجتماع باشه. یعنی چی به لحاظ موضوع متعلق؟ اراده و کراهت یه موضوع داره. منظور ایشون از موضوع یعنی اون جا و چیزی که اراده و کراهت به او قائم است. موضوع اراده و کراهت عبارت است از نفس، که اراده و کراهت به نفس قائم است. نفس است که اراده دارد، نفس است که کراهت دارد، درسته؟ پس اراده و کراهت دو تا تعلق داره، یک تعلق به موضوع که نفس است و یک تعلق به متعلق که فعل است. هر وقت شما اراده می کنید شیئی را، این اراده در نفس شما پدید اومده، پس یک قیام به نفس داره. اگه نفس نباشه اراده معنا نداره، درسته؟ نفس است که اراده داره. یک قیام داره به متعلق. میشه شما اراده کنید و اراده شما متعلق نداشته باشه؟ به عبارت دیگه، اراده بدون مراد شما میتونید تصور کنید؟ میگید من اراده کردم. میگید چی رو اراده کردی؟ میگه اون چی رو که وجود نداره، ولی اراده وجود داره. اینکه شما اراده داشته باشید و اراده شما متعلق نداشته باشه، نمیشه دیگه. پس اراده دو تا تعلق داره، یک تعلق داره به موضوع، یعنی همون چیزی که اراده در او پدید اومده، اصلا قائمه به اوست که نفس است. یک تعلق داره به متعلق خودش، یعنی اراده باید به یه چیزی تعلق بگه. من اراده کردم برم، اراده کردم بیام، اراده کردم بمونم، پس باید به یه چیزی اراده تعلق بگیره، درسته؟ آیه اصفهانی میفرمان که استحاله اجتماع دو اراده، اجتماع مثله، یا استحاله اجتماع اراده و کراهت، اجتماع ضدین، یا باید به لحاظ موضوع که نفس است باشد، یا باید به لحاظ متعلق که فعل است باشد، و به یکی از این لحاظ ها باشه، درسته؟ اما به لحاظ موضوع یعنی نفس، ایشون میفهمند اجتماع دو اراده، اجتماع اراده و کراهت هیچ مشکل نداره. چرا نداره؟ ایشون میفهمند نفس بسیطه و چون بسیطه، اجتماع اراده و کراهت های مختلف در آن واحد در اون معنا داره. ایشون میفهمن ما باید بگیم اجتماع ضدین حتما نسبت به دو شیء است. اجتماع ضدین حتما نسبت به دو شیء است که نه تنها خارجیت دارن بلکه جسم و جسمانی هن. پس یه قید دیگه بیاد اضافه کنید. وقتی میگید اجتماع ضدین مستحیل است، تا الان میگفتیم ضدین باید دو امر واقعی و خارجی باشن. آیا اصفهانی میفهمن نه تنها باید دو امر واقعی و خارجی باشن، باید از قبیل جسم و جسمانی باشن، و الا نفسی که خودش بسیط است چه مشکل داری که اراده های متکثر درش در آن واحد باشه، اراده و کراهت های متکثر درش در آن واحد باشه. میشه چی؟ میشه اجتماع ضدین و اجتماع مثلین به نظر شما، در حالی که میبینید این اجتماع هیچ محذوری نداره. حالا الان اجازه بدید خود ایشون به همه این مباحث میپردازه. نکنید ما الان اینجا نشستیم هم اراده داریم هم کراهت، صدها اراده داریم و صدها کراهت داریم، از صدها چیز خوشمون میاد، میل داریم، تصمیم داریم، نسبت به صدها چیزم بدمون میاد. شما میبینید یک عالم اراده و کراهت وجود داره، درسته؟ پس نفس بسیطه، بسیط هم میتونه همه اینها رو در خودش بپذیره. از این حیث به لحاظ نفس که موضوع است، اجتماع اراده و کراهت مشکل نداره، چون نفس پذیرای اراده و کراهت‌های متکثر و فراوان در آن واحده. شاهدش چی؟ شاهدش اینه که وجدان می‌کنیم که الان ما اراده و کراهت‌های فراوانی داریم و میتونه باشه هم اراده باشه هم کراهت. خب آره، ایشون خب چون وجدان آوردن، من وجدان ایشونو گفتم، سوال ایشون این بود دیگه، اگه بساطت گفتیم شما همین رو سوال کردید که به هر حال شما میخوان بگید نفس بسیطه، ما بساطتش رو که گفتیم برهانیش کردیم، وجدان رو که گفتیم عرفیش کردیم، چون خود ایشون هم وجدان رو گفته. من از اینجا هست. خب این استدلالشونه. پس ما مشکلی در ارتباط با موضوع نداریم، اما از حیث متعلق، آقای اصفهانی میفهمن که متعلق اراده و کراهت چیه؟ ایشون میگن متعلق اراده و کراهت فعل عنوانیه نه فعل خارجی. یعنی چی؟ ممنونم. یعنی اراده من به نماز خارجی تعلق نگرفته، بلکه به چی تعلق گرفته؟ به عنوان نماز. اون چیزی که من قانون گذار از شما اراده کردم، اون نمازی که تو خارجه نیست، بلکه چیست؟ بلکه اون عنوان نماز است که من از شما اراده کردم. اگر متعلق اراده و کراهت شیء خارجی بود، متعلق اراده و کراهت شیء خارجی بود، باز میگفتید شیء خارجی دو تا وصف مغایره با هم داره یا متنافیه با هم داره. پس نماز بیرونی هم مراد است هم غیر مراد است، هم مراد است هم مکروه است. مکروه یعنی نمیخوام. ولی ایشون و من متعلق اراده و کراهت در حقیقت افعال عنوانی هن. افعال عنوانی یعنی عنوان فعله، نه موجودات خارجی هن. پس اون چیزی که در حقیقت اراده بهش تعلق گرفته عنوان صلات است، اونی که کراهت بهش تعلق گرفته بازم عنوان صلات است. عنوان صلات موجود خارجی نیستن، موجود خارجی نیستن که به لحاظ اونها اجتماع اراده و کراهت بشه غیر ممکن. پس چون متعلق اراده و کراهت موجود خارجی نیست که به لحاظ او تضاد در اراده و کراهت ایجاد بشه، پا پس باز اراده و کراهت هم تضادی نخواهند داشت. پس به لحاظ موضوع که نفس که بسیطه، به لحاظ متعلق هم که متعلق فعل خارجی نیست، متعلقی که فعل خارجی نیست نمیتواند موجب تضاد اراده و کراهتی باشه که به او تعلق گرفته، چون تضاد عبارت است از وصف دو شیء خارجی. خب به چه دلیل اراده و کراهت به نماز خارجی تعلق نگرفته؟ به قول ایشون به افعال و عنوانی تعلق گرفته، یعنی به عنوان افعال. چه دلیلی دارید؟ ما میگیم نه، نماز خارجی اراده است، متعلق اراده، مراده نماز خارجی متعلق کراهت. به چه دلیل شما میگید نماز خارجی متعلق نیست؟ ایشون میفهمن که به دو دلیل میگیم. دلیل اول اینه که خارج ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. اگه نمازی در خارج وجود داشته باشه دیگه امر به اون معنا نداره. اگه نماز در خارج باشه که تکلیف ساقط شده دیگه. اگه روزه در خارج باشه که تکلیف ساقط میشه دیگه، معنا نداره بگیم روزه، تموم شد دیگه، روزه بود که. به خاطر این آن فهمن خارج همیشه ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. سقوط تکلیف یعنی سقوط تکلیف، یعنی نمازی که در خارج تحقق پیدا بکند سبب می شود که دیگه تکلیفی به نماز وجود نداشته باشه. پس وجود خارجی نماز موجب سقوط تکلیف می شود. نمی تواند وجود خارجی نماز موجب ثبوت تکلیف بشه. پس اراده نمیتونه به نماز خارجی تعلق بگیره، چون نماز خارجی که تکلیف از عهده ما ساقط میکنه، نمیتونه متعلق تکلیف باشه. پس دلیل اولی که ایشون میفهمن متعلق اراده و کراهت افعال عنوانیان اینه که افعال خارجی موجب سقوط تکلیفن، این موجب ثبوت نخواهند. اما دلیل دوم اینه که اراده در افق نفس است. اونچه که در افق نفس است که نمیتواند قوامشی امر خارجی باشه. شما میگید ما اراده بدون مراد نداریم، درسته؟ پس اراده چی میشه؟ اراده عبارت است از شیئی که حتما در قوام خودش و در تحقق خودش به متعلق نیازمنده، ذات اضافه دیگه. خب پس اراده حتما متعلق میخواد. حالا میگید متعلقش یه امر خارجی است، معناش اینه که قوام یه امر نفسانی به یک فعل خارجی است. امر نفسانی به فعل خارجی نمیتونه قائم باشه، یعنی یک مقوم امر نفسانی بشه شیء خارجی. چرا نتونه امر نفسانی به یک شیء خارجی قائم باشه؟ قوام یک امر نفسانی شیء خارجی باشه. تو این بحث های اصفهانی نمیفهمن، ولی در بحث دیگه میفهمن. ایشون میفهمن که سنخیت باید بین علت و معلول وجود داشته باشه. نمیشه اونی که از سنخ نفس است متقوم باشد به شیئی که از سنخ خارج است. همیشه قوام یک شیء به شیئی از سنخ خودشه. و فرض اینه که اراده و کراهت از سنخ امور نفسانی هن، نمیتونه قوامشون یک شیء خارجی باشه. پس باید سنخیت باشه بین علت و معلول، بین اون شیء و شیئی که قوام اون شیئه. از این جهت حتما باید متعلق اراده و کراهت افعال و عنوانی باشه. ایشون میگن که شیء به دو چیز اراده به دو چیز قائمه، یک به موضوع، دو به متعلق. موضوع یعنی اگه نفسی نباشد اراده‌ای وجود نخواهد داشت. یعنی شما فرض کنید اصلا نفسی نیست، اراده‌ای نیست. نفسی باشد متعلقی نباشد بازم اراده نیست. یعنی مثلا من میگم اراده کردم، اما چی رو اراده کردم وجود نداشته باشه. ایشون میگن اراده تحقق پیدا نمی‌کنه. حتما اراده باید به یک شیء تعلق بگیره. پس اراده شیء است که به دو شیء قائمه، یک به نفس، دو به متعلق خودش. اگه نفسی نباشه اراده ای نیست. نفسی باشه و شیء دیگری که شما اونو اراده کنید اونم نباشه بازم اراده نیست. پس قوام اراده همیشه به دو شیء، به نفس است و به متعلق. این استدلالی است که مرحوم اصفهانی میکنه. تمام اون چیزی که مقوم یک شیء است رابطهش مثل رابطه علت و معلول، مقوم یک شیء یعنی ما بهی قوامه. هر چیزی که مقوم شیء است یعنی ما بهی قیامه قوامه، اون رابطهش مثل رابطه علت و معلوله. چون مثل رابطه علت و معلوله احکام علت و معلول هم در او جاری است. آدرسش نهایت الدرایه جلد 2 تعلیقه 6 صفحه 22. البته این بحث رو مرحوم اصفهانی در 2-3 جا مطرح کردن، همین نهایت الدرایه جلد 2 در یه تعلیقه دیگه هم مطرح کردن ایشون. اینجا از بقیه جا کاملتر بحث رو گفته بودن. خب یک بحث رو ایشون در بحث اجتماع امر و نهی گفتن، اونجایی که مرحوم آخون میفهمن بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد است، در ذیل کلام آخون که گفتن تضاده بحث کردن. این تعلیقه شیش تو بحث قطع، تو تعلیقه شیش نه بحث قطع نیست، این رو در بحث اجتماع مثلین در بحث مقدمه واجب بود. تعلیقه 6 که عرض میکنم نهایت الدرایه جلد 2 تعلیقه 6 صفحه 22 در ذیل اجتماع مثلین مطرح کردن، و باز دوباره در ذیل بحث اجتماع امر و نهی اونجا که آخون فهمن رابطه بین احکام خمسه تکلیفی تضاده اونجا مطرح کردن، که اونجا یه مقدار از بحث رو ارجاع میدن به تعلیقه قبل. میگن ما در تعلیقه قبل این بحث رو گفتیم که همین تعلیقه 6 است که من خدمتتون عرض میکنم. و همین مدلی که مرحوم اصفهانی در اجتماع ضدین مسئله رو مطرح کردن در اجتماع مثلین هم مطرح میکنن. ایشون میگن اصلا تماثل و تضاد از اوصاف موجودات خارجی است. بعدم دیدی توضیح دادن نه از اوصاف موجودات خارجی است، از اوصاف موجوداتی است که جسم است و جسمانی، و به این نحوه میفهمن اجتماع مثلین و اجتماع ضدین که در علم اصول مطرح میشه این تسامحه و اصلا این تطبیق تطبیق درستی نیست. ولی با این وجود، با این وجود که ایشون فهمن تضاد نیست و تماثل نیست، بازم به همون نتیجهی که اصولین میرسن ایشون هم میرسن، یعنی بازم نتیجه رو غیر قابل اجتماع بودن میدونن حتی در اجتماع مثلین، برخلاف اصولین که باز تو اجتماع مثلین یه مسئله دیگه رو برای حل قائله تهی کردن، ولی میفهمن نه از باب استحاله اجتماع مثله، از باب استحاله صدور معلول از دو علت. ایشون میگن مشکل ما در اجتماع مثله عبارت است از اینه که معلول واحد از دو علت مستقل سر نمیزنه. پس اون نتیجه شما میخواید بگیرید قاعدش اینی نیست که شما گفتید، چون آخون مکرر میگه استحاله اجتماع مثله اینه، استحاله اجتماع مثله اینه مثل استحاله اجتماع زده اینه. های اصفهانی میفهمن که نه، شما در تطبیق قاعده اشتباه کردید، اینجا اصلا استحاله اجتماع مثلین تطبیق نمیشه. پس آیا به نظر شما میتونه دو تا وجوب یک فعل داشته باشه؟ میگن نه نمیتونه داشته باشه. خب چرا نمیتونه داشته باشه؟ ایشون میگن اون محذورش عبارت است از اینه که معلول واحد صادر از دو علت مستقل باشه. پس مشکل ما اینه که معلول واحد صادر از دو علت مستقله، پس در نتیجه هم داستانن با سایر اصولین، یعنی میگن نمیشه بازم، اما شما میگید از باب استحاله اجتماع مثلن نمیشه، ما اونو قبول نداریم. ما میگیم معلول واحد صادر از دو علت مستقل نیست. در سنخیت، سنخیت به قاعده الواحد برمیگرده. سنخیت بین علت و معلول مبناش قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد. بسیار خب، آیه اصفهانی تعالی گفتن اجتماع اراده و کراهت محال نیست. چرا محال نیست؟ چون نفس که بسیطه و بسیط هم در خودش میتونه همه اینا رو جا بده. متعلق هم که فعل عنوانیه. فعل عنوانی یعنی چی؟ فعل عنوانی کیفی از کیفیات نفسانیست، تصور دیگه. یعنی شارع ما اومد صلات رو تصور کرد، بعد گفت همین صلاتی که من تصور کردم، همین عنوان رو من اراده دارم بهش. خب اینم که یک کیف از کیفای نفسانیست و خودش هم در اون افقه. پس ما در افق نفس به جهت بساطت، نه به لحاظ موضوع نه به لحاظ متعلق، هیچ گونه تضادی وجود نداره. حالا که تضاد نبود اجتماع ضدین نیست، تا به اینجا درست. ولی آیه اصفهانی یک استدلال وجدانی هم کردن، گفتن ما در نفس خودمون میابیم که یک عالم اراده و کراهت داریم. آره، این استدلال وجدانی. این استدلال وجدانی که کردن، دیدن که مثلا فرض کنید شما براتون سوال ایجاد شد، خب ما یه عالم اراده و کراهت داریم، اما نه به متعلق، به متعلقات متعدد. خب این سوالو چه جوری جواب بدن؟ خود ایشون شروع کردن به جواب سوال شما دادن، که این که شما میگید اراده و کراهت به اشیاء مختلفه، یعنی اونا به لحاظ متعلق چون متفاوتن اینطوری شده. به لحاظ موضوع مشکل نداره، به لحاظ موضوع بسیط هست، نفس و در آن واحد یا عالم اراده و کراهت درش جمع است، اجتماع است. اما او اراده و کراهت ها به لحاظ متعلق. به این ارزن دقت کنید که پس اون چیزی که تضاد در اراده و کراهت میاره متعلق اراده، نه موضوع اراده. به ارزن برسیم، اون چیزی که موجب تضاد در اراده و کراهت میشه متعلق اراده است، نه موضوع اراده. یعنی چی موضوع اراده؟ اگر موضوع اراده موجب میشد، باید حتما اراده در شما و کراهت در من تحقق پیدا میکرد. یعنی موضوعش متعدد میشد. تعدد موضوع اراده یعنی یک نفس اراده داره، نفس آخر کراهت داره. موضوع اراده و کراهت باید متکثر بشه. در حالی که ما میبینیم اراده و کراهت در موضوع واحد، یعنی در نفس واحد، من انسانی که نفس واحدم، هم اراده میکنم هم کراهت دارم. پس مشکل اجتماع اراده و کراهت به لحاظ نفس نیست. خب این خودش دلیل بر بساطت نفس و امکان اجتماع امور متکثر در امر بسیطه. درسته؟ اجازه بدید من عرضم تمام بشه. خب وقتی که اینطوری شد، پس اون محظور و مشکلی که هست به لحاظ متعلق دیگه، و الا میبینید نفس واحد متکثرات رو در خودش میپذیره. خب متعلق هم که ما گفتیم شیء خارجی نیست، اونم چیه؟ اونم یه امر نفسانیه دیگه، تصور دیگه. خب ما هم که گفتیم نفس که بساطت داره، خب اگه نفس بساطت داره پس متعلق هم مشکل نداره دیگه. اگه متعلق فعل خارجی بود مشکل داشت، ولی ما به دو دلیل گفتیم فعل خارجی نیست. یه دلیلش سنخیت بود، یه دلیلش هم اینه که خارج ظرف سقوط بود، نه ظرف سقوط تکلیف. خب ولی حالا با این وجدانیات ما نمیسازه. به عبارت دیگه ما سوال خیلی عامیانه از مرحوم اصفهانی میکنیم. همه اینا که شما گفتید برهان بود، ولی ما به لحاظ وجدان میبینیم که یک شی رو در آن واحد نمیتونیم هم اراده کنیم هم کراهت داشته باشیم. همه اینایی که شما فرمودید برهان بود، ولی وجدانن من الان یک شیئی رو در آن واحد هم اراده بهش داشته باشم هم کراهت. حالا ولو اسمشو بذارید فعل عنوانی، بذارید کیف نفسانی، بذارید مثلا هر چی که اسمشو بذارید، وجدانن این اتفاق نمیفته. حالا برهانش چیه من بلد نیستم، شما بلدید، ولی هر چی که گفتید با این وجدانی بودن من جور در نمیاد. اینو چه کارش کنیم؟ انشالله باشه فرد. اللهم صل على محمد و